صفحه 40. در حالی که خدا خدا می کردم علی را بیدار نکرده باشم، یواشکی گفتم ساعت را ول کن. این قصه یک چیز دیگر است. خودم آن را نوشتم. گل از گل حسن شکفت. بلافاصله پتو را از رویش کنار زد و گفت پس شنیدن دارد. توی اتاق نشیمن کنار شومینه مرمرین قصه را برایش خواندم. این دفعه دیگر از شیطانت بازی و گریز زدن خبری نبود. کار خودم بود. از بسیاری جهات حسن شنونده‌ای تمام عیار بود. توی بحر قصه می رفت و قیافش با تغییر لحن داستان تغییر می کرد. جمله آخر را که خواندم بی سر و صدا برایم کف زد. ماشالله امیر آقا، براو. داشت بال در می آورد. برای دومین بار مزه عکس العمل مثبت را چشیدم. چه مزه شیرینی داشت. گفتم خوشت آمد. حسن گفت انشاءالله یک روز نویسنده بزرگی می شوی و همه مردم دنیا داستانهایت را می خوانند. از این حرفش خوشم آمد و گفتم گندهش می کنی حسن. با اصرار گفت نه، تو آدم مشهور و بزرگی می شوی. بعد مکسی کرد. انگار می خواست چیز دیگری بگوید. حرفایش را سبک و سنگین و سینه‌اش را صاف کرد. با خجالت گفت ولی اجازه می دهی در مورد این داستان سوالی بپرسم؟ البته. شروع کرد. خب. حرفش را خورد. گفتم بگو حسن. لبخند زدم. هرچند نویسنده نگران درونم ناگهان شک کرد که می خواهد بشنود یا نه. گفت می شود بپرسم برای چی آن مرد زنش را کشت؟ اصلا چرا باید حتما غمگین می شد تا اشکش در می آمد؟ نمی شد پیاز بو بکند؟ جا خوردم. این نکته ظریف و پیش پا افتاده حتی به فکر من هم خطور نکرده بود. لبهایم را بی خودی تکان دادم. به نظر می آمد یک شبه هم یکی از مقاصد نویسندگی یعنی کنایه را یاد گرفته بودم و هم یکی از تله های آن را، ضعف طرح داستان. از بین این همه آدم از حسن یاد گرفتم. همان حسن که خواندن بلد نبود و در طول عمرش یک کلمه هم ننوشته بود. ناگهان صدایی سرد و گرفته توی گوشم پیچید. مگر آن هزاره‌ای بی سواد چیزی حالیش است. خودش خیلی که ترقی کند می شود یک آشپز. او را چه به ایراد گرفتن از تو؟ گفتم خوب، اما هرگز دنباله جمله‌ام را نگرفتم. چون به یک بار افغانستان برای همیشه زیر و رو شد. صفحه 42. 5. چیزی رعداسا غرید. زمین کمی لرزید و صدای تقترق تیراندازی به گوش ما رسید. حسن زد زیر گریه. آقا جون. از جای من پریدیم و از اتاق نشیمن دویدیم بیرون. علی را دیدم که دارد با آشفتگی لنگ لنگان توی سرسرا راه می رود. حسن دستهایش را به طرف علی دراز کرد و داد زد آقا جون صدای چی بود؟ علی دستهایش را دور هر دو مان حلقه کرد. نور سفیدی درخشید. آسمان نقره‌ای رنگ شد. دوباره درخشید و پشت بندش تیراندازی منقطع سریعی شروع شد. علی با صدای دورگهی جواب داد مرغابی شکار می کنند. می دانید که شبها می روند شکار مرغابی. نترسید. صدای انفجاری از دور دست آمد. شیشه جایی خورد شد و کسی فریاد زد. صدای مردم را از توی خیابان شنیدم. کلابود با لباس راحتی موهای سیخ شده و چشمهای پف کرده از خواب پریده بودند. حسن داشت گریه می کرد. علی او را به طرف خودش کشید و با مهربانی به خودش چسباند. بعدها به خودم می گفتم اصلا هم به حسن حسودیم نشد. به هیچ وجه. دمدمه های صبح همانطور کز کرده بودیم. صدای تیراندازی و انفجار بیشتر از یک ساعت طول نکشید، اما بدجوری ما را ترسانده بود. چون هیچ کدام از ما هیچ وقت صدای تیراندازی را از توی خیابان نشنیده بودیم. آن موقع آنجور صداها برای من غریبه بودند. آن نسل از بچه های افغانی که گوشهایشان به جز صدای بمب و تیر صدای دیگری نمی شنود، هنوز به دنیا نیامده بود. توی اتاق غذاخوری به هم دیگر چسبیده و منتظر بودیم آفتاب بزند. هیچ کدام از ما روحمان خبر نداشت که دوره ای از زندگی به سر رسیده. دوره زندگی ما. اگر هنوز به طور کامل به پایان نرسیده بود، لااقل آن موقع نقطه آغاز یک پایان بود. پایان رسمی اولین بار در آوریل 1978 بود که کودتای کمونیست ها فرا رسید و بعد در دسامبر 1979 وقتی تانک های روسی در همان خیابان هایی که من و حسن تویش بازی کرده بودیم به راه افتادند. داشتند تیشه به ریشه افغانستانی که می شناختم می زدند و آغاز کشت و کشتاری را که هنوز هم ادامه دارد رقم می زدند. درست قبل از طلوع آفتاب صدای ماشین بابا از توی ماشین رو آمد. در حیاط محکم بسته شد و صدای تاپ تاپ قدم‌هایش توی راه پله پیچید. بعد بابا توی آستانه در ظاهر شد و چیزی را توی صورتش دیدم. چیزی را که آن موقع درست تشخیصش ندادم، چون قبلاً هیچ وقت ندیده بودم. ترس. همینطور که با آغوش باز به طرف ما می دوید، با حرارت گفت: امیر، حسن، تمام راه ها بسته است و تلفن ها از کار افتاده. دلم خیلی شور می زند. گذاشتیم ما را در آغوش بگیرد و برای یک لحظه کوتاه از همه اتفاقاتی که آن شب افتاده بود خوشحال شدم. صفحه 43. اصلاً شکار مرغابی در کار نبود. آنجور که معلوم شد در آن شب 17 جولای 1973 به چیز خاصی شلیک نمی شد. کابل صبح همان شب از خواب بیدار شد و دید دوره پادشاهی به سر رسیده. آن روزها ظاهرشاه پادشاه وقت در ایتالیا به سر می برد. در غیاب او پسرعمویش داوود خان با کودتایی بدون خونریزی به رژیم 40 ساله پادشاهی خاتمه داد. خوب یادم هست که صبح همان شب بابا و رحیم خان داشتند توی اتاق مطالعه پدرم چای می خوردند و به اخبار منقطع رادیو کابل گوش می دادند. و من و حسن پشت در کز کرده بودیم. حسن توی گوشم گفت: امیر آقا. چیه؟ جمهوری یعنی چی؟ شانه بالا انداختم. نمی دانم. توی رادیوی بابا چندین و چند بار کلمه جمهوری را تکرار کردند. امیر آقا، چیه؟ جمهوری یعنی که من و بابام باید از اینجا برویم. دم گوشش گفتم: فکر نکنم. حسن از فکرش بیرون نمی رفت. امیر آقا، چیه؟ دوست ندارم من و بابام را از اینجا بیرون کنند. لبخند زدم. بس کن خره، کی خواست بیرونتان کند؟ امیر آقا، چیه؟ میخواهی از درختمان برویم بالا؟ گل از گلم شکفت. این هم یکی دیگر از حسنهای حسن بود. همیشه میدانست چه موقع چه بگوید. اخبار رادیو حسابی خسته کننده بود. حسن رفت به کلبه تا حاضر شود و من هم برای برداشتن کتابی از پله ها دویدم بالا. رفتم توی آشپزخانه و چند مشت تخمه کاج ریختم توی جیبم و به هوای حسن که منتظرم بود از در دویدم بیرون. از در حیاط بیرون زدیم و راهی تپه شدیم. خیابان مسکونی را پشت سر گذاشتیم و داشتیم از توی یک زمین بایر و ناهموار که به تپه منتهی می شد به آهستگی جلو می رفتیم که ناغافل سنگی خورد به پشت حسن. برگشتیم و قلبم هوری ریخت. آصف با رفقایش ولی و کمال داشتند به ما نزدیک می شدند. آصف پسر یکی از دوستان پدرم بود به نام محمود که خلبان بود. خانوادهش چند خیابان آن طرفتر در ضلع جنوبی خانه ما توی خانه ای اعیانی با دیوارهای بلند محصور با درختهای نخل زندگی می کردند. هر کس بچه محله وزیرک برخان بود، آصف و پنج بوکس فولادی زد زنگ معروفش را می شناخت و خدا خدا می کرد دمپرش نشود. آصف موتلایی و چشمابی از مادری آلمانی و پدری افغانی یک سر و گردن از بچه های دیگر بلندتر بود. صفت وحشیگری که خیلی هم بهش می آمد جلوتر از خودش توی خیابانها جولان می داد. به همراه رفقای مطیعش توی محله راه می رفت مثل خانی که با نوچه هایش سلانه سلانه توی املاکش راه می رود. حرفش قانون بود. اگر کسی یک خورده آموزش قانونی لازم داشت، آن وقت آن پنج بوکس مناسب ترین وسیله آموزشی بود. خودم دیدم که یک بار داشت با آنها می زد توی سر یک بچه از محله کارت چار. هیچ وقت یادم نمی رود. وقتی داشت آن بچه بیچاره از هوش رفته را کتک می زد، چشمهای آبیش چه دیوانوار برق می زد و چه نیشخندی به لب داشت. چه نیشخندی داشت. بعضی از بچه های وزیرک برخان آصف گوش خور صدایش می کردند. البته کسی جرأت نمی کرد این را جلوی رویش بگوید، مگر این که دلشان بخواهد به سرنوشت همان پسر بینوایی دچار شوند که موقع دعوا بر سر یک بادبادک یک دفعه این لقب از دهنش پریده بود و وقتی دعوا تمام می شود که گوش راستش را از توی جوی گلالود می گیرد. سالها بعد یک کلمه انگلیسی یاد گرفتم که به موجودی مثل آصف می خورد. کلمه‌ای که در فارسی معادل مناسبی برایش وجود ندارد. سوشیوپات. بین بچه محل‌هایی که علی را آزار می‌دادند، آصف بی‌رحم‌ترینشان بود. در واقع او بود که لولو را سر زبان‌ها انداخت. هی لولو خورخوره، امروز کی را خوردی ها؟ دیالا لولو، یه لبخند رد کن بیاد. مخصوصاً روزهایی که کیفش کوک بود بیشتر مزه می ریخت. هی لولو خورخوره یه دماغ پخ، امروز کی را خوردی؟ یالا بگو. خر چشم بادامی. حالا داشت می آمد طرف ما، دست ها به باسن، کفش های کتانیش در هر قدم گرد و خاک بلند می کرد. آصف دست تکان داد و با صدای بلند گفت صبح خیر کونی ها. یکی از فوش‌های مورد علاقه‌اش کونی بود. همینطور که آن سه تا پسر بزرگتر از ما داشتند نزدیک می‌شدند، حسن رفت ایستاد پشت سرم. آنها رو در روی ما ایستادند. سه تا پسر قد بلند، شلوار جین و تیشرت به تن. آصف که بلندتر از همه مان بود، دست‌های ستبرش را روی سینه در هم قفل کرد و یک جور نیشخند وحشیانه روی لبهایش نشست. اولین باری نبود که به فکرم می رسید شاید آصف عقلش پاره سنگ بر می دارد. در ضمن به فکرم رسید چقدر خوشبختم که همچین پدری دارم. به نظر من بیشتر وقتها فقط به خاطر پدرم بود که آصف از اذیت کردن بیش از حد من صرف نظر می کرد. آصف با چانه‌اش زد به حسن. هی دماغ پخ، لولو خورخوره چطوره؟ حسن هیچ نگفت و پشت سر من یک قدم دیگر عقب رفت. آصف که هیچ وقت نیشخندش محو نمی شد گفت خبرهای تازه را شنیده ای؟ شاه رفت. شرش کم. زنده باد رئیس جمهور. پدرم داوود خان را می شناسد. می دانستی امیر؟ گفتم پدر من هم همینطور. راستش مطمئن نبودم حرفی که زدم درست هست یا نه. آصف با صدای ناجوری ادایم را درآورد. پدر من هم همینطور. کمال و ولی هم همصدا با او هر و هر خندیدند. توی دلم گفتم کاش بابا اینجا بود. آصف ادامه داد تازه پارسال یک بار داوود خان واسه شام آمد خانه ما. حال کردی امیر؟ با خودم گفتم یعنی صدای جیغ ما از اینجای پرت به گوش کسی می رسد. خانه بابا شیرین 1 کیلومتر با ما فاصله داشت. توی دلم گفتم کاش توی خانه مانده بودیم. آصف گفت دفعه دیگر که داوود خان واسه شام آمد خانه ما می دانی می خواهم چه بهش بگویم؟ می خواهم یک خورده باهاش گپ بزنم. مرد و مردانه. چیزهایی را که به مادرم گفتم بهش می گویم. درباره هیتلر. هرچه باشد او یک رهبر بود. یک رهبر بزرگ. یک مرد با بصیرت. می خواهم بهش بگویم که یادش باشد. اگر گذاشته بودند هیتلر کاری را که شروع کرده بود تمام کند، الان دنیا گلستان بود. قبل از اینکه دستی چفت دهانم را ببندد، صدای خودم را شنیدم که گفتم بابا میگوید هیتلر دیوانه بود. دستور داد یک عالمه آدم بیگناه را بکشند. آصف هر رو هر خندید. او مثل مادرم بود. مادرم هم آلمانی است. او بهتر می‌داند. اما خب دیگر آنها می‌خواهند تو اینطور فکر کنی. نه. آنها نمی‌خواهند تو حقیقت را بدانی. نمی‌دانستم منظورش از آنها و حقیقتی که پنهان می‌کنند چیست و اصلاً نمی‌خواستم بدانم. توی دلم گفتم ای کاش چیزی نگفته بودم. دوباره توی دلم گفتم ای کاش بابا را می دیدم که دارد از تپه بالا می آید. آصف گفت اما باید کتابهایی را بخوانی که توی مدرسه بهت نمی دهند. من دارم و چشم و گوشم باز شده است. حالا من صاحب بصیرتی هستم و می خواهم آن را با رئیس جمهور جدیدمان در میان بگذارم. می دانی آن چیست؟ سر تکان دادم. در هر صورت می گفت. آصف همیشه خودش جواب سوالهایش را می داد. زود چشمهای آبیش را دوخت به حسن. افغانستان سرزمین پشتون هاست. همیشه بوده و خواهد بود. افغانی واقعی، افغانی اصیل ماییم، نه این دماغ پخ. قوم این وطن ما را آلوده می کند. خون ما را کثیف می کند. دستهایش را با قاطعیت و غرور تکان داد. من می گویم افغانستان مال پشتون هاست. بصیرت من این است. آصف دوباره زل زد به من. مثل کسی بود که انگار از خواب خوشی بیدار شده. گفت برای هیتلر دیگر دیر شده ولی برای ما نه. دست برد و از جیب عقب شلوارش چیزی درآورد. به رئیس جمهور میگویم آن کاری را بکند که شاه جرأت انجامش را نداشت. افغانستان را از شر هر چی هزاره‌ای کثیف است خلاص کند. با صدایی که از شدت نفرت می‌لرزید گفتم بگذار برویم آصف، مزاحمت نمی‌شویم. آصف گفت او مزاحم که هستید. و در حالی که قلبم داشت از جا کنده می شد، چیزی را که از جیبش درآورد دیدم. ناگفته پیداست. پنج بوکس ضد زنگش توی آفتاب برق می زد. با صدایی که نفرت ازش می بارید گفت تو بدجوری اذیتم می کنی. در واقع بیشتر از این هزاره ای اذیتم می کنی. چطور می توانی باهاش حرف بزنی؟ باهاش بازی کنی؟ بگذاری بهت دست بزند. ولی و کمال سر جنباندند و زیر لب تاییدش کردند. آصف چشمهایش را تنگ کرد. سرش را تکان داد. دوباره که به حرف آمد، هاج و واج به نظر می رسید. چطور می توانی او را دوست خودت بدانی؟ نزدیک بود از دهانم بپرد، او دوست من نیست، خدمتکارم است. واقعا چون این فکری به ذهنم رسیده بود؟ نه، معلوم است که نه. با حسن خوب تا می کردم، مثل یک دوست، حتی بهتر از آن، مثل یک برادر. اما اگر این طور بود، پس چرا وقتی رفقای بابا با بچه هایشان می آمدند منزل ما، من هیچ وقت حسن را توی بازی راه نمی دادم؟ چرا وقتی کس دیگری دوروبرم نبود، با حسن بازی می کردم؟ آصف تندی پنج بوکس را دستش کرد. نگاه سردی حواله ام کرد و گفت، مشکل اصلی تو هستی امیر. اگر ابلهایی مثل تو و بابات به اینجور آدمها راه نمی دادند، تا حالا از شرشان خلاص شده بودیم. توی همان هزارجات که مال آنجا هستند، همه‌شان از دم پوسیده بودند. تو مایه ننگ افغانستان هستی. به چشمهای دیوانش نگاه کردم و فهمیدم منظورش چیست. جدن می‌خواست دخل مرا بیاورد. مشتش را بلند کرد و به طرف من آمد. حرکتی تند و ناگهانی پشت سرم به وجود آمد. از گوشه چشم حسن را دیدم که تندی دولا و راست شد. چشمهای آصف پشت سر من به چیزی افتاد و از تعجب گشاد شد. ولی و کمال به اتفاقی که داشت پشت سرم می افتاد نگاه می کردند که همان نگاه حیرت زده را در قیافه آنها هم دیدم. برگشتم و با تیر و کمان حسن رو در رو شدم. حسن کش پهن تیر و کمان را تا ته کشیده بود. توی کفه آن سنگی بود قد یک گردو. حسن تیر و کمان را مستقیم به طرف چشم آصف نشانه گرفته بود. دستش با فشار لاستیک کشیده شده می لرزید و پیشانیش خیس عرق شده بود. با لحنی خونسرد گفت، لطفاً از اینجا بروید آقا. او آصف را آقا خطاب کرد و من لحظه‌ای در شگفت ماندم که زندگی کردن با این حس عجین شده سلسله مراتب چه حالی دارد. آصف دندان بر هم فشرد. بیاندازشان بر هزاره ی نن مرده. حسن گفت، لطفاً تنهایمان بگذارید آقا. آصف لبخند زد، مثل اینکه متوجه نیستی، انگار ما سه نفریم و شما دوتا. حسن شانه بالا انداخت. از دید یک غریبه او نترسیده بود، اما چهره حسن اولین خاطره من بود و تمام ریزکاری های قیافش را می شناختم. کوچکترین لرزش و پرش اجزای صورتش را می شناختم و دیدم که ترسیده، بدجوری هم ترسیده. شما درست می فرمایید آقا، اما مثل این که متوجه نیستید، تنها کسی که تیر و کمان دستش هست من هستم. اگر کوچکترین حرکتی بکنید، آن وقت باید لقبتان را از آصف گوش خور به آصف یک چشم عوض کنند، چون من با این سنگ درست چشم چپتان را نشانه گرفتم. چنان با خونسردی این حرف ها را می زد که حتی من هم به آن ترسی که می دانستم پشت آن صدای آرام پنهان است شک کردم. دهان آصف جمع شده بود. ولی و کمال مثل کسی که سحر شده باشند این مجادله را تماشا می کردند. کسی مقابل بتشان عرض اندام کرده بود، خارش کرده بود و بدتر از همه این که یک هزارهی لاغر مردنی این کار را کرده بود. آصف به سنگ و بعد به حسن نگاه کرد. قیافه حسن را به دقت وارسید. لابد چیزی که دستگیرش شد متقاعدش کرد که حسن شوخی ندارد، چون مشتش را پایین آورد. با صدای خشکی گفت: تو باید یه چیزی را در مورد من بدانی هزاره ای. من آدم خیلی صبوری هستم. این قضیه به همین جا ختم نمی شود. داشته باش. رو کرد به من. برای تو هم گران تمام می شود امیر. بالاخره یک روزی به هم می رسیم. یک قدم عقب رفت. مریدانش هم از اون پیروی کردند. گفت: این هزاره‌ای تو امروز اشتباه بزرگی کرد امیر. بعد هر ستایشان برگشتند و راهشان را کشیدند و رفتند. دیدم که از تپه رفتند پایین و پشت دیواری ناپدید شدند. حسن سعی می کرد با دست لرزانش تیر و کمان را توی کمرش جا دهد. لبهایش را طوری جمع کرده بود که می شد گفت لبخندی است از سر خاطر جمعی. 5 بار سعی کرد بند شلوارش را ببندد. در حینی که با 1000 ترس و لرز به طرف خانه می رفتیم، هیچ کدام لام تا کام حرفی نزدیم. هر بار که توی خیابانی می پیچیدیم، حتم داشتیم آصف و دوستایش ما را گیر می اندازند. این کار را نکردند و همین باید خیالمان را کمی راحت می کرد. اما نکرد. ابداً. صفحه 51. تا 1-2 سال توی کابل کلمه های توسعه اقتصادی و اصلاحات توی دهانها می چرخید. بساط حکومت پادشاهی مشروطه برچیده شده بود. جایش را داده بود به حکومت جمهوری که رئیس جمهور ادارش می کرد. چند سپاهی حسن نوسازی و رضایت مردم در این سرزمین گل کرد. مردم از حقوق زنان و تکنولوژی نوین دم می زدند. در بیشتر جهات با وجود اینکه یک رهبر جدید توی ارگ یعنی کاخ سلطنتی کابل زندگی می کرد، زندگی مثل سابق بود. مردم از شنبه تا 5 شنبه می رفتند سر کار و جمعه ها به هوای پیکنیک توی پارک ها، کنار دریاچه غرقه و توی باغ های پغمان جمع می شدند. کامیون ها و اتوبوس های رنگارنگ پر از مسافر توی خیابان های تنگ و باریک کابل راه می افتادند و شاگرد شوفرهایی که به سپر عقب ماشین می چسبیدند با لهجه غلیظ کابلی با فریادهای پی در پی به راننده فرمان می دادند و راهنمایی می کردند. در ایام عید جشن 3 روزه بعد از ماه مبارک رمضان کابلی ها نونوار می کردند و به دید و بازدید اقوام می رفتند. مردم همدیگر را در آغوش می کشیدند، روبوسی می کردند و به همدیگر عید شما مبارک می گفتند. بچه ها عیدی می گرفتند و با تخم مرغ های رنگی آبپز بازی می کردند. اوایل زمستان همان سال 1974 یک روز من و حسن داشتیم توی حیاط بازی می کردیم. داشتیم یک قلعه برفی می ساختیم که علی حسن را صدا کرد. جلوی در ایستاده بود. با لباس سفید، دست‌ها زیر بغل و بخار از دهانش می زد بیرون. آقا صاحب می خواهد باهات حرف بزند. من و حسن لبخندی رد و بدل کردیم. تمام روز منتظر این لحظه بودیم. روز تولد حسن بود. چی آقا جون؟ تو می دانی؟ می شود به ما هم بگویی؟ حسن این را گفت. چشمهایش برق می زد. علی شانه بالا انداخت. آقا صاحب در این باره چیزی به من نگفته. سماجت به خرج دادم. زود باش علی، بگو دیگر. کتاب نقاشی است یا شاید هم یک تفنگ نو است؟ علی هم مثل حسن دروغ گفتن بلد نبود. هر سال وانمود می کرد خبر ندارد که بابا برای تولد من یا حسن چی خریده و هر سال چشمهایش او را لو می دادند و ما با چرب زبانی خبرها را از زیر زبانش می کشیدیم بیرون. اما این بار به نظر می آمد دارد راستش را می گوید. بابا هیچ وقت تولد حسن را فراموش نمی کرد. چند سالی از حسن می پرسید چی دوست دارد تا برایش بخرد. اما دیگر نمی پرسید. چون حسن همیشه خدا متواضع تر از آن بود که هدیه‌ای پیشنهاد کند. بنابراین هر سال زمستان بابا خودش چیزی را انتخاب می کرد. یک سال برایش یک کامیون اسباب بازی ژاپنی خرید و سال دیگر قطار برقی و تشکیلاتش را. پارسال بابا یک کلاه کابویی عین مال کلینت ایست بود توی فیلم خوب بد زشت که روی دست هفت باشکوه فیلم وسترن محبوب من زده بود خرید و حسن را غافلگیر کرد.